صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره عملی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. بخشی از برنامه این ساعت با پروگرام آزادی و شنوندگان اختصاص دارد و اما در گزارش ها میشنوید که شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند طرح ترور ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان در بیرون از افغانستان برنامه ریزی شده بود. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما در آغاز خبرها. رهبران پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه اکمالاتی ناتو در افغانستان بحث میکنند و هند گفته است که خرید نفت از ایران را 11% کاهش میدهد. خبرهای جان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قتل رئیس کمیته زندانیان این شورا در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. مسئولان ولایت خوست میگویند قبل از ظهر امروز در یک لیسه پسران در ولسوالی اسماعیل خیل صدها شاگرد این لیسه مسموم شدند و نیروهای ایساف از بازداشت یک رهبر طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. تفصیل اخبار. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قتل رئیس کمیته زندانیان این شورا در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح امروز در نشست مشران جرگه افغانستان با طور مشخص نگفت که کدام کشور در قتل مولوی ارسلان رحمانی دخیل بوده است. آقای ربانی همچنان گفت که کشته شدن مولوی رحمانی ضربه محکمی به پروسه صلح افغانستان وارد کرد.
با شهادت مولوی صاحب ارسلان رحمانی به این شکی نیست که پروسه سال ضربه بزرگی دیده، ما اون را از دست دادیم، ولی اطمینان میتیم که دشمنان به هدف ناپاک و شوم خود موفق نمیشوند.
مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان بروز یکشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. رئیس جمهور کرزی به نهادهای امنیتی دستور داده است تا عاملان قتل مولوی رحمانی را شناسایی کنند. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی کابل را به قصد آلمان ترک کرد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آمد کرزی در سفرش به کشور آلمان موافقتنامه همکاری های استراتژیک که دراز مدت را با صدر اعظم این کشور امضا می کند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان پس از ختم دیدارش از آلمان با منظور شرکت در نشست شیکاگو به ایالات متحده آمریکا سفر می کند. قرار است این نشست به تاریخ 20 می برگزار شود. مسئولان ولایت خوست میگویند قبل از ظهر امروز در یک لیسه پسران در ولسوالی اسماعیل خیل صدها شاگرد این لیسه مسموم شدند. دکتر منگل رئیس شفاخانه ملکی خوست میگوید نزدیک به 400 شاگرد مسموم شده جهت تداوی به این شفاخانه انتقال داده شدند. با گفته آقای منگل از میان این افراد 92 شاگرد در این شفاخانه بستر گردیدند و حالت دو تن آنان وخیم است. رئیس معرف ولایت خوست نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و میگوید احتمال میرود این حادثه با اثر تازه بودن رنگ تعمیر مکتب و یا هم با اثر استفاده از آب آشامیدنی صورت گرفته باشد. و نیروهای ایساف از بازداشت یک رهبر طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. این نیروها با پخش خبرنامه گفتند که این فرد همراه با دو عضو دیگر گروه طالبان در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان امروز در پل علم مرکز ولایت لوگر گرفتار شدند. ایساف هویت این رهبر بازداشت شده طالبان را افشا نکرده است، اما گفته که سازماندهی ماین‌گذاری های کنار سرک و انتقال افراد انتحاری از یک محل به محل دیگر را به عهده داشت. با اساس معلومات ایساف این رهبر طالبان قصد داشت تا یک حمله مسلحانه را بالای مرکز سرمیاشت لوگر سازماندهی کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بحث میکنند. دیدار امروز کمیته دفاعی کابینه پاکستان در حال صورت میگیرد که نشانه های وجود دارند که پاکستان تصمیم گرفته تا به مسدود بودن این راه پایان دهد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید ادامه بسته بودن راه نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سایر متحدین ناتو را نیز صدمه میزند.
NATO is not confined to only one country. There are more than 40.
ناتو به یک کشور محدود نمی شود. در حدود 40 کشور در آن دخیلند. ما به صورت جدی روی این موضوع بحث می کنیم. ما بعضی توصیه ها را از سوی پارلمان دریافت کردیم. در روشنایی با توصیه های پارلمان ما حرکت خود را به پیش ادامه می دهیم و فکر می کنم که گفتگوهای ما خیلی سازنده بوده که با نتایج مؤثر به امر خواهد شد. پاکستان پس از حمله ماه نوامبر نیروهای ناتو که در نتیجه آن 24 عسکر این کشور کشته شدند، راه اکمالاتی ناتو در افغانستان را بسته کرد. فرانسوا هولاند امروز به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم رسمی تحلیف و ساعت پیش در قصر الیزه پاریس برگزار شد. مقامات فرانسوی میگوید نیکولا سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه صبح امروز برخی اسناد محرمانه به شمول رمزهای هسته‌ای این کشور را در آستانه مراسم امروز به فرانسوا هولاند تسلیم کرد. انتظار می رود هولاند پس از معرفی فرد به حیث صدر اعظم برای مذاکرات درباره بحران قرضه های اروپا به آلمان سفر کند. یک دیپلمات ارشد ایرانی گفته که مذاکرات او با مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی روی برنامه هسته ای ایران خوب بود و در یک فضای مؤثر انجام شد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در اداره نظارت هسته ای سازمان ملل متحد امروز در نخستین ساعت روز دوم مذاکرات در ویانا این موضوع را ابراز کرد. تا حالا مشخص نشده که دو جانب تا چه حد پیشرفت های داشتند. پیش از این مذاکرات ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی در ماه فوریه ناکام شده بود. این اداره می خواهد تا تحقیقات را در مورد پایگاه نظامی پارچین در ایران انجام دهد، اما ایران ارگونه فعالیت پنهانی هسته‌ای را همواره رد کرده است. هندوستان که با فشارهای ایالات متحده آمریکا روبروست گفته که خرید نفت از ایران را 11% کاهش میدهد. دهرمندرا پرادان وزیر نفت هند امروز به پارلمان کشورش گفت تأسیسات هند انتظار دارد تا 15.5 میلیون متر مکعب نفت خام را امسال از ایران وارد کنند، در حالی که پارسال این ارقام به 17.4 میلیون متر مکعب می رسید. ایالات متحده آمریکا از هندوستان و متحدین این کشور می خواهد تا واردات نفت را از ایران کاهش دهند. واشنگتن می خواهد تا با این اقدام فشارها بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور افزایش یابد. هزاران تن از فلسطینی ها امروز در کرانه غربی رود اردن در سالروز بیجا شدن فلسطینیان پس از تشکیل اسرائیل در جریان جنگ دست بر راه پیمایی زدند. در سال 1948 میلادی صدها هزار تن از فلسطینی ها از خانه هایشان بیجا شدند و پس از آن همه سال از این روز با نام نکبه یا روز مصیبت یاد بود به عمل می آورند. شمار بیجا شده های فلسطینی از مناطق مختلف این کشور به میلیون ها تن در تمام جهان می رسد. در راملا هم هزاران فلسطینی در حالی که شعارها و بیرق های فلسطین را حمل می کردند اقدام بر راه پیمایی کردند. بر اساس گزارش ها ده ها تن از جوانان فلسطینی امروز به سوی نیروهای اسرائیلی در راملا سنگ پرتاب کردند و در نتیجه عساکر اسرائیلی هم برای پراگنده ساختن آنها به گاز اشکاور متوسل شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 58 دقیقه است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. مشران جرگم میگوید توطئه قتل ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای مسلح شورای سال افغانستان بیرون از افغانستان تعرضی شده بود. در رابطه با انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغانستان نگرانی جدی وجود دارد. نیروهای اربکی به اساس گزارش ها در جرایم چون رشوه‌ستانی وضعیت مردم سهم دارند و پاکستان گفته است مهاجران افغان تا پایان امسال باید به وطن خود بازگردند. پروگرام هفته‌وار ما آزادی و شنوندگان است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. شماری از اعضای مشان و جرگه افغانستان میگویند طرح ترور ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده بود. این سناتوران در مورد در جلسه عمومی مشان و جرگه با شرکت رئیس شورای عالی صلح صحبت کردند. با وصف آن که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان کشته شدن ارسلان رحمانی را تاثیرگذار بالای فعالیت های شورای عالی صلح میداند، اما گفته است به هیچ صورت از تلاش‌هایشان به خاطر آوردن صلح در افغانستان دریغ نمی‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می‌شنوید. رئیس شورای عالی صلح و برخی از سناتوران بدین باور هستند که پلان قتل ارسلان رحمانی در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که بر روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه صحبت می‌نمود گفت با آنکه کشته شدن ارسلان رحمانی ضربه‌ای در پروسه صلح وارد نموده است، اما آنها تلاش‌هایشان را جهت آوردن صلح ادامه می‌دهند. آقای ربانی با آنکه از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما گفت که حلقات در بیرون از کشور در تلاش هستند تا پروسه صلح را در افغانستان مختل نمایند.
دشمنان فکر میکنند که با هدف قرار دادن شخصیت های با نفوذ ملی میخوان که پروسه صلح را خونسا بسازند و اشتباه رفتند. با شهادت مولوی صاحب ارسلان رحمانی به این شکل نیست که پروسه صلح ضربه بزرگی دیده، ما اونا را از دست دادیم، ولی اطمینان میتم که دشمنان به هدف ناپاک و شوم خود موفق نمیشوند. عوامل بیگانه، عواملی که از خارج از وطن، از سرحدهای وطن میآیند به داخل در افغانستان و مجاهدین ما را، رهبرای ما را میخواهند شهید کنند.
ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان در شورای عالی صلح بر روز یک شنبه در کابل توسط افراد ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. به اساس معلومات نیروهای پلیس، آقای رحمانی به وسیله تفنگچه بی صدا با یک فیر مرمی کشته شده است. در همین حال برخی از سناتوران بدین باور هستند تفنگچه ها و موتورسیکل هایی که به خاطر ترور اشخاص با نفوذ استفاده می شود اکثرا از ایران وارد افغانستان می شود. هدایت الله رهایی یک تن از این سناتوران:
کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان در مسئله حملات انتحاری و ترور انفرادی دست به اقدام زدند. ایران به تعداد 100 تا 50 بدون صدا حتی موتورسیکلای پریشی در نمروز با شبکه حقانی هماهنگ شده و اونا را به خاطر تخریب افغانستان را انداختند. پارلمان با فشار در بالای حکومت که با این دستای تخریبی که از بیرون به عوامل گوناگون خود را تجهیز میکنند، گفتکار تازه را به وجود آورده که از طریق تفنگچه بی صدا ترور انفرادی میکنه، ولی این ترور انفرادی بسیار خطرناک است در وضعیت ملی افغانستان.
بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی، ارسلان رحمانی دومین عضو برجسته شورای عالی صلح بود که توسط افراد مسلح به قتل رسید. برخی از سناتوران در حال کشته شدن ارسلان رحمانی را به ایران نسبت می دهند که به اساس معلومات مقامات امنیتی پلان قتل برهان الدین ربانی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود و این مسئله سبب شد که فعالیت های کمیته مشترک صلح میان دو کشور متوقف شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
در رابطه با انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان، نگرانی های جدی وجود دارد که تخطی های از حقوق بشر در این زندان همچنان ادامه خواهد یافت. یک وکیل مدافع حقوق بشر که از وضعیت حقوق بشر در افغانستان و پاکستان نظارت می کند گفته است توافق انتقال اداره زندان بگرام و مسئولیت آن به افغان ها و تحول خطرناک و میراث ناگوار منتج خواهد شد و باعث گسترش صلاحیت توقیف های خود سرانه، شکنجه و اعمال نادرست در مقابل زندانیان بگرام خواهد شد. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان به نیروهای امنیتی صلاحیت می‌دهد که بر اساس آن افراد را بنابر دلایل امنیتی بدون کدام اتهام و محاکمه برای مدت نامشخص توقیف کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از زرغون منگل می‌شنوید.
کریس راجرز، یک وکیل مدافع حقوق بشر و کارمند یک نهاد که از حقوق بشر در افغانستان و پاکستان نظارت می کند، در یک مقاله منتشر شده در نشریه فورن پالیسی عواقب احتمالی انتقال اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان را به بررسی گرفته است. به گفته راجرز، در ماه مارچ امسال ایالات متحده و افغانستان اعلان کردند که مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده می شود، که این مسئله یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک بوده و راه را برای امضای سند مشارکت استراتژیک بین رؤسای جمهور دو کشور هموار ساخت. ولی به گفته کریس راجرز، توافق انتقال اداره زندان بگرام به افغانها به تحول خطرناک و میراث ناگوار منتج شده و باعث گسترش صلاحیت توقیف کردن های خطرناک در افغانستان خواهد شد. بر اساس این توافقنامه، حکومت افغانستان صلاحیت را به میان می‌آورد که بر اساس آن افراد را بنابر دلایل امنیتی بدون کدام اتهام و محاکمه برای مدت نامشخص توقیف کند، در حالی که بازداشت‌های اداری یا بازداشت‌هایی که در آن افراد به دلایل امنیتی و بدون آن که محاکمه گردند زندانی می‌شوند بر اساس قوانین جنگی مجاز است، ولی این نوع روش در افغانستان به دلیل آن صورت نمی‌گیرد که حکومت افغانستان خواهان آن است، بلکه دلیل اصلی آن امین انتقال مسئولیت از آمریکایی‌ها به افغان‌ها می‌باشد. افزایش در عملیات برای بازداشت و عملیات‌های شبانه نیروهای آمریکایی باعث شده است که تعداد زندانیان بگرام به 30,000 نفر برسد. آمریکا اکثر اوقات حتی اتهام ندارد که برای محاکمه شدن بازداشت شدگان بر اساس قوانین جنگی بالای آنها وارد کند، زیرا قانون اساسی افغانستان و آمریکا هر دو زندانی کردن بدون محاکمه را ممنوع می‌دانند. به گفته کریس راجرز، حکومت افغانستان نیاز به قانون جدید توقیف دارد، قانونی که حال تحت تأثیر پالیسی های آمریکا در بخش توقیف ها آمده است و مشکلات زیاد دارد. این یک میراث ناگوار آمریکا در بخش زندان ها در یک کشور خواهد بود که حاکمیت قانون در آن ضعیف است و فساد هم در آن بیداد می کند. به گفته کریس راجرز، با وجود عواقب وخیم احتمالی چنین یک تغییر در اداره زندان‌ها، این انکشاف از انظار عامه مخفی نگه داشته شده است. کریس راجرز می‌گوید هنگامی که وی چند هفته پیش در افغانستان با حقوقدانان و قضات صحبت کرده بود، تعداد کمی آنها می‌دانستند که حکومت پیشنهاد یک روش جدید در بخش توقیف‌های سیاسی را می‌کند. هیچ کدام آنها کدام نسخه ای از این پیشنهاد حکومت را به دست نیاورده بودند، زیرا حکومت تا حال این مسئله را علنی نساخته است و تلاش دارد این موضوع با حکم ریاست جمهوری تصویب شود. نهاد مسما به اوپن سوسایتی اخیراً یک کپی از این پیشنهاد حکومت افغانستان را به دست آورد و مرور آن نمایانگر مشکلات در این پیشنهاد بود. سوال‌های زیاد در این طرح پیشنهادی بی پاسخ مانده‌اند که می‌توانند در آینده مشکل آفرین بوده و راه را برای تخطی از حقوق زندانیان هموار سازند. مثلا کی میتواند بدون محاکمه زندانی شود و تا چی زمانه؟ در کدام موارد این اقدام صورت گیرد؟ حکومت تا چی وقت به چنین بازداشت ها ادامه دهد؟ حکومت چگونه اطمینان میدهد که با چنین بازداشت ها مردم بیگناه و مخالفین سیاسیش را در دام نمی اندازد؟
از افزایش نگرانی ها به خاطر انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان شنیدید و پدید آمدن تخطی های جدی از حقوق بشر، و اما یک بررسی تازه که از سوی وزارت دفاع آمریکا انجام شده و در دسترس روزنامه لس آنجلس تایمز قرار گرفته نشان می دهد که برخی از واید های پلیس نظمی عامه افغانستان که بربکی ها هم شهرت دارند در جرایم مانند رشوه ستانی و آزار و اذیت مردم دست دارند. این بررسی می گوید برنامه‌ای که به حمایت آمریکا برای تأسیس این نیرو برای انداخته شده بود چندان موفقیت آمیز نمی باشد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سلطان محمد سرور می شنوید.
روزنامه لس آنجلس تایمز امریکا گزارش می دهد که واحدهای پلیس نظم عامه افغانستان درگیر فعالیت‌های جنایی هستند و برنامه‌ای که برای استخدام افراد در صفوف این نیروها برای جلوگیری شورش به کمک واشنگتن برای انداخته شده بود به شکل موفق‌آمیز به پیش نرفته است. روزنامه می افزاید که یک بررسی پنتاگون وزارت دفاع امریکا نشان می دهد که برخی از افراد پلیس نظم عامه در جنایات چون رشوت ستانی و اخاذی دست دارند، در حالی که قوماندانان آمریکایی از نیروی 13,000 نفری پلیس نظم عامه که در مناطق ناآرام افغانستان به مثابه یک سپر در برابر شورشان فعالیت دارند ستایش می کنند، ولی نتایج این بررسی که هنوز نشر نشده و به دسترسی روزنامه لس آنجلس تایمز قرار گرفته ادعاهای رسمی آمریکا را که می گوید این نیروها حملات شورشیان را کاهش داده اند نقض می کند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد مقامات آمریکایی در نظر دارند که همزمان با آمادگی برای خروج نیروهای آمریکایی در سال 2014 از افغانستان، شمار پلیس نظم عامه در مناطق ناآرام افغانستان را 30,000 افزایش دهند. این بررسی که بر اساس معلومات محرم قماندانی عملیات خاص نیروهای آمریکایی تهیه شده، چندان تصویر مثبت از اوضاع نشان نمی دهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که یکی از 5 گروه مشاوران آمریکایی که به پلیس نظم عامه افغانستان مشوره می‌دهند، شکایت کردند که آنها مرتکب اعمال خشونت شده و یا با غیر نظامیان بدرفتاری کردند. برخی از نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر پلیس نظم عامه افغانستان را با استفاده از مواد مخدر، رشوت ستانی، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم کردند. مقامات افغان در مصاحبه‌های جداگانه گفتند که رهبری نیروهای پلیس نظم عامه در برخی موارد ضعیف بوده که از اخاذی و مردم آزاری آنها چشم پوشی می‌کند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که نیروهای پلیس نظم عامه در برخی موارد مرتکب جنایات جدی چون غصب زمین‌ها، ضرب و شتم مردم و داشتن زندان‌های خصوصی می شوند و برخی آنها از مردم باج می گیرند. دریافت‌های بررسی نشان می‌دهد پس از اینکه نیروهای خاص آمریکایی منطقه را ترک می‌گویند و واحدهای پلیس نظم عامه در آن مستقر می‌شوند، سطح خشونت و ناآرامی به میزان قبلی خود برمی‌گردد. در نتیجه، فعالیت‌های شورشیان در 78 منطقه‌ای که پلیس نظم عامه در آن گزمه می‌کنند، از مناطقی که پلیس در آن حضور ندارند چندان متفاوت نیست. روزنامه می‌نویسد که وزارت دفاع آمریکا تأسیس پلیس نظم عامه را یک دست آورد و موفقیت می‌خواند. فواید و خطرهایی که در تأسیس سریع واحدهای پلیس نظم عامه نهفته، موضوع جر و بحث‌های داغ در آمریکا و داخل حکومت افغانستان می‌باشد. آمریکا و دولت افغانستان می‌خواهند که با آمادگی برای خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور دست آوردهای خود را استحکام بخشند. جنرال دیوید پتریوس که اکنون ریاست CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا را به عهده دارد، 2 سال قبل زمانی که قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود، تأسیس نیروهای نظم عامه را پیشنهاد کرد که بعداً این نیروها با اربکی‌ها هم شهرت یافتند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ابتدا با این نظر موافق نبوده، ابراز نگرانی کرده بود که برخی از مقامات افغان از این نیروها به مثابه ملیشه‌های مستقل خود استفاده خواهند کرد، ولی جنرال پتریوس بعد از آن موافقه رئیس جمهور کرزی را به دست آورد که وعده نمود که پلیس نظم عامه در چوکات وزارت داخله فعالیت خواهند کرد و معاشات آنها نیز از سوی این وزارت پرداخت خواهد شد. مگر مقامات افغان اکنون میگویند که پلیس نظم عامه در برخی مناطق زیر تصرف قماندانان و زورمندان محلی میباشند و به ناآرامی ها و جنایات دامن میزنند. یک کارشناس مسائل امنیتی به نام سامی سادات با روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است که پلیس نظم عامه در برخی مناطق هلمند قانون را در دست خود گرفتند و مردم را لتو کوب کرده اخاذی میکنند. او می افزاید که پلیس نظم عامه شورشیان طالب را از برخی مناطق دور کردند، ولی خود جای آنها را گرفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:22 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. وزیر امور مهاجران و سرحدات پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است دولت پاکستان تصمیم دارد مهاجران افغان را تا پایان سال 2012، یعنی تا پایان همین امسال، دوباره به افغانستان بفرستد. وی گفته است اگرچه این تصمیم در سال 2010 از سوی کابینه پاکستان به تصویب رسیده بود، اما امسال عملی می گردد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته نگاه می شنوید.
وزیر امور مهاجرین و سرحدات پاکستان میگوید دولت این کشور مراحل را روی دست دارد که بر اساس آن تا ختم 2012 میلادی مهاجرین افغان دوباره به وطنشان بازگشت خواهند نمود. انجینیر شوکت الله وزیر امور مهاجرین و سرحدات پاکستان در مصاحبه اختصاصی که به روز سه‌شنبه با رادیو آزادی داشت گفت فیصله این که مهاجرین افغان باید به وطنشان برگردند در سال 2010 از سوی کابینه این کشور به تصویب رسیده بود، ولی بنابر مشکلات این فیصله تا اکنون عملی نگردید.
ده فیصله جی ده کابینه فیصله ده ده یو کس فیصله نده ده 2010 که شوی و
این فیصله فیصله کابینه است، نه از یک تن. این فیصله در سال 2010 به تصویب رسیده بود و بر اساس همین فیصله ما مراحل را روی دست گرفتیم و از او گذشتیم که اکنون وقت آن رسیده که عملی شود و تا ختم امسال مهاجرین افغان که در پاکستان هستند دوباره به وطنشان برگردند. و یفزود دولت پاکستان در این رابطه با مقامات افغان در تماس بوده و از مقامات مذکور خواسته است تا آن عده مهاجرینی را که باشندگان مناطق نسبتاً ناامن افغانستان هستند بعد از بازگشت به وطنشان اجازه سکونت در مناطق پرامن بدهد. انجینیر شوکت الله در حال در رابطه به بازگشت مهاجرین افغان سخن گفت که حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا ضرب الاجل یک ماه را در تاریخ 25 مای گذشته برای بازگشت مهاجرین افغان که بدون داشتن اسناد قانونی در این ایالت تعیین نمود. و فیصله کرد که الا ضرب الاجل تعیین شده که 25 مای جاری می باشد، مهاجرین بدون اسناد قانونی داوطلبانه بازگشت نکنند، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شوکت الله وزیر امور مهاجرین و سرحدات پاکستان گفت حکومت مرکزی به مقامات ایالتی صلاحیت داده که مهاجرین بدون اسناد را از خاک این کشور اخراج نمایند، ولی حکومت تاکید ورزیده که نباید با مهاجرین برخورد غیر انسانی صورت بگیرد.
Registered refugees چې څه ته وایي کنه دا PR کارت هولډرز هغه د فدرل کار دی بیا لاین اورډر سچویشن چې دی هغه
مهاجرین راجستر شده که کارت هویت را دارند مربوط حکومت مرکزی میشوند، اما آنانی که بدون اسناد قانونی هستند در رابطه با آنها مسئولین نظم و قانون هر ایالت خودش اختیار کامل دارد. روند بیرون نمودن مهاجرین بدون اسناد قانونی از ایالت خیبر پشتونخوا آغاز یافته، مگر ما بالای مقامات پلیس تاکید نمودیم که با مهاجرین افغان برخورد غیر انسانی صورت نگیرد. در حدود 1,600,000 مهاجر افغان با داشتن کارت های هویت در سراسر پاکستان به طور قانونی زندگی می کنند. UNHCR با همکاری دفتر نادرای پاکستان در 2010 کارت های هویت مهاجرین را دوباره تمدید نمود و قرار است که این کارت ها در ختم 2012 مدار اعتبارشان را از دست بدهند. به نظر کارشناسان پاکستان با چنین اقدامات می خواهد کمک های جامعه جهانی را دریافت کند. صدر اعظم این کشور چند قبل گفته بود که جامعه جهانی از مشکلات مهاجرین افغان خود را کنار کشیده است، از این رو مهاجرین باید به وطنشان برگردند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از فیصله حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از پاکستان تا پایان امسال شنیدید که مسئله روند اخراج مهاجران بدون سند اکنون آغاز یافته است. به صدای برخی از مهاجران افغان توجه کنید.
نام اجمل از پشاور زندگی میکنم، تقریبا از 20 سال به این طرف. پروسی که حال پیش میره که مثلا یک تعداد افغانایی که کارت نداره اینا باید برن پس افغانستان، در اینجا مردم با یک عالم مشکلات روبرو هستن، به این خاطر که حال یک ماه وقت دادن یا 10 روز 20 روز بسیار کم است. اینا باید یک وقت کافی بدن تا که یا خود جمع جور بکنن و برن. در این باره باید نه تنها دولت پاکستان تصمیم بگیره، باید در این تصمیم گیری دولت افغانستان همراه یونیتسیا یا اقوام ملل باید.
نام من شبیر است و من از ننگرهار هستم. در اینجا 24 سال میشه که آمدیم و زیاد افغانا مانده بود از کارتا در وقت و حالی بسیار مشکل داره. این وقته که حکومت پاکستان برای مهاجرین گفته که در یک ماه برای این بسیار کم وقت است. مردم فعلا آماده نیستن، چرا که در افغانستان نه او مردم جای داره نه کار داره و چی کنه. تاریخی کشیدن افغان مهاجر 25 می است. خود خبر ما میشنویم که هر روز پلیس افغانا را میگیره و از خاک خود میکشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشی هم از ولایت جوزجان داریم در رابطه با شکار پرنده ها که بر اساس فرمان حامد کرزی شکار پرنده ها ممنوع شده است، اما گفته می شود هنوز هم به طور غیر قانونی مردم پرنده ها را در نقاط مختلف افغانستان شکار می کنند. عالم رحمانیار گزارشی تهیه کرده است.
ساچ ها که از جمله پرندگان مهاجر همگشت است و شکل دست جمعی حرکت می کنند. 5,000 و 10,000 ساچ یک جا به هر قسمتی از هدفشان پرواز می کنند. این پرنده ها از توت تغذیه می نمایند. زیست، گشتار و مبارزه علیه آفات نباتیشان دست جمعی است و از نوع پرندگانی است که صرفاً در اوائل ماه ثور هر سال به مساعدت هوا در جوزجان پیدا می شوند. پس به ساحات مسئولی خود که دره ها، کوهپایه ها و ساحات امن و بدون آفات باشد در آنجا زیست و زندگی می کنند. محمد یوسف خرموال مسئول بخش ترویج و یک تن از سابقه داران عرصه زراعت در جوزجان می گوید شکار ساچ مطابق فرامین ریاست جمهوری در هر شرایط و در هر زمان به صورت قطعی ممنوع است، چرا که این پرنده ها نه تنها یکی از زندجان های مفیده مبارزه علیه آفات طبیعی است، بلکه اینها در از بین بردن بسا کرم ها و حشراتی که در دشت ها می باشند بسیار مؤثر هستند.
در هر شرایط و در هر زمان شکار پرندگان و شکار پرندگان اهلی و وحشی، پرندگان وحشی به خصوص به صورت قطعی ممنوع است. نباید شکار شود، نباید بمرده شود. حتی
آقای خرموال از این بابت اظهار نگرانی کرد و گفت ساچها در جاوزجان در فصل توت بی‌رحمانه شکار می شوند و اگر نه این پرنده در از بین بردن ملخ و سایر حشرات نقش داشته همکار نزدیک با دیهاقین و زارعین می باشند.
ما خود به صفت یک کارمند سابقه دار زراعت به یاد دارم که سالهایی که کم بارشی میشد مردم در کشت ها در طبق ها آب برده در دشت ها در ساحات ملخدار میگذاشتن، اونا در میز کله ملخ مبارزه میکردن، نوری خود در میز شو میکردن و آب میخوردن. یکی از جمله پرندگانی هست که مردم با او سخت احترام و سخت با او علاقمندی داره.
در پهلوی پرنده ساچ بهترین این پرندگان شکاری چون شاهین، باز، باشه و عقاب نیز می باشند که در جوزجان برای شکار یا به عنوان سرگرمی استفاده می شوند و قیمت آنها از 100 هزار تا 200 هزار دلار امریکایی به کشورهای عربی از طریق پاکستان قاچاق شده و به فروش می رسند. با گفته مسئولان اداره زراعت جوزجان این پرندگان به کشورهای خارج قاچاق شده و در نتیجه این پرنده ها اکنون به ندرت پیدا می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قتل رئیس کمیته زندانیان این شورا در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. صلاح الدین ربانی امروز گفت که کشته شدن مولوی ارسلان رحمانی ضربه محکمه را به پروسه صلح افغانستان وارد کرده است. انتظار می‌رود موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آلمان فردا در برلین امضا شود. رئیس جمهور کرزی امروز روانه آلمان شد و فردا با انگلا مرکل همین موافقتنامه را امضا خواهد کرد. نیروهای ایسف از بازداشت یک قماندان گروه طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. در خبرنامه این نیروها گفته شده که قماندان طالبان با دو عضو دیگر این گروه در یک عملیات مشترک در پل علم مرکز ولایت لوگر گرفتار شدند. رهبران پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بحث میکنند. نشانه های وجود دارند که پاکستان تصمیم گرفته تا به مسدود بودن این راه پایان دهد. فرانسوا هالند امروز به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف رسمی و ساعت پیش در قصر الیزه پاریس برگزار شد. و هندوستان که با فشارهای ایالات متحده آمریکا روبروست گفته که خرید نفت از ایران را 11% کاهش می‌دهد. وزیر نفت هند امروز به پارلمان کشورش گفت تأسیسات هند انتظار دارد تا واردات نفت ایران را در حدود 2 میلیون متر مکعب کاهش دهد.
فشرده خبرها را شنیدید و اما گزارش دریاد بود از خبرنگارانی که در رای مسلک خود جانشان را از دست دادند. ژورنالیستانی از افغانستان، آذربایجان، عراق، پاکستان و روسیه در میان 70 ژورنالیستی بودند که به روز دوشنبه از آنان یاد بود شد و نامهایشان در دیوار موزیم یادگاری واشنگتن ثبت گردید. آنان کسانی بودند که در سال 2011 در رای انجام وظیفه کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از غفور ملک‌زاده متین و در ادامه این گزارش پروگرام آزادی و شنوندگان را شنونده هستید.
روزنامه نگاران از افغانستان، آذربایجان، ایران، عراق، پاکستان و روسیه در میان همان کسانی بودند که از آنها به روز دوشنبه در موزیم روزنامه نگاران ایالات متحده آمریکا در واشنگتن یاد بود به عمل آمد. آنها روزنامه نگارانی بودند که در سال 2011 میلادی جانهایشان را در رای انجام وظیفه و مسلکشان از دست دادند. در محفلی که به خاطر یاد بود و ثبت نامهای آنها در دیوار یادگاری موزیم در واشنگتن ترتیب شده بود، خانم کریس ویلز، سابق معاون فریدم فورم و فعلا رئیس یک گروه طرفدار آزادی مطبوعات مستقر در ایالات متحده آمریکا گفت.
They spoke different languages. They worked in different spheres.
گروپ ژورنالیست ها که با زبان های مختلف صحبت می کردن و در ساعات و مناطق مختلف مصروف جمع‌آوری اخبار بودند با هم یک جا شدند. بعضی از آنها را میلیون ها انسان در اخبار شبانه می شناختن و بعضی از آنها هم در گمنامی کار می کردن. بعضی از آنها از خطر احتمالی واقف بودند، اما بسیاری آنها غافلگیر و حیرت زده می بودند. چیزی که همه آنها را با هم متحد ساخته بود تهدید مشترک و تعهد آنها بر روزنامه‌نگاری یا ژورنالیسم بود. حقیقت این است که آنها به زودی رفتند و ما را رها کردند. به اساس موزیم روزنامه‌نگاری، 7 ژورنالیست در سال گذشته در جریان وظیفه در عراق کشته شدند و عراق هنوز هم یکی از خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران می باشد. در میان قربانیان یکی هم هلال الاحمدی است که به خاطر گزارش‌هایش راجع و فساد اداری و مالی شهرت داشت و در ماه فوریه کشته شد. سبا البازی گزارشگر 30 ساله تلویزیون العربیه شخص دیگر است که در جریان گزارش‌دهی توسط بمب و مواد انفجاری در تکرت کشته شد. 7 ژورنالیست پاکستانی نیز در سال گذشته کشته شدند که نامهای آنها در دیوار یادگاری موزیم در واشنگتن حک گردید. خانم ویلز گفت:
In Pakistan, Nasrullah Khan Afridi.
آنها نصرالله خان افریدی، ولی خان بابور، سیف الله خان، اسفندیار، عابد نوید، فیصل قریشی، جاوید نصیر و سید سلیم شهزاد بودند. سلیم شهزاد برای ایشیا تایم آنلاین کار میکرد و قبل از این که کشته شود گزارش های راجع به روابط میان اردوی پاکستان و شبکه القاعده نوشته بود. رادیو مشعل گزارش داد که سلیم شهزاد قبل از کشته شدن توسط اداره استخبارات پاکستان تهدید شده بود. در جمله ژورنالیست‌هایی که از آنها در واشنگتن یاد بود به عمل آمد، یک هم رفیق تقی گزارشگر سرویس آذربایجانی رادیوی آزادی بود. تقی با ضرب چاقو مورد حمله قرار گرفت و در شفاخانه جان داد. تقی قبل از مردن گفته بود او به علت گزارش‌ها مبنی بر عدم حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفته است. از مراد کمالوف، یک ژورنالیست داغستان روسیه، نیز در موزیم روزنامه‌نگاران در واشنگتن یاد بود به عمل آمد. در افغانستان هم 23 نفر از ژورنالیست‌های داخلی و خارجی کشته شدند. احمد امید، خپلواک، سلطان محمد منادی، جلیل میرویس، عبدالقدوس، احمد ارشاد و زکی زکی از جمله ژورنالیستان افغان می باشند که در جریان وظیفه و انجام کارهای مسلکی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با دکتر جماهر انوری، وزیر عودت مهاجرین و بیجاشدگان، که در آن معلومات جالب را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه شما و مسئولین امور دولت اسلامی افغانستان را به پیام های جالب شما شنوندگان عزیز جلب می نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ولایت بغلان ولسوالی جلگه با امروز شما صحبت میکنم. به خاطر سیلاب روزی پنجشنبه 1000 خانه زده است، مکمل 200 جریب زمین آبی، 50 تا مال معاشی، 6 نفر زخمی، مکمل مردم در کوه فرار نمودند. هرچی آجلتر به نمایندگی از آمی قلعه زلفان با شما صحبت میکنم که هرچی آجلتر حکما کار خود را به ولسوالی جلگه برسانن بسیار کار خوب میشه. کرده شد بطانه در خونه ایدیم که کمک روش با ولسوالی جلگه شده باشه. دیگه بسیار مردم دیگه وزرش خراب است، در که ها بر آمدن 100 جریب زمین آبی، احتاها ها دیگه 4 تا بندی برق، 3 تا آسیا، 100 تا اولی کلگی شهر و ایران چی بگیسه. هر چی حاضر تر کماکای خدا بکنم ما پیش خشال هستیم. السلام علیکم.
سلام آقای ظریفی نظر، از شما خواهش مندم که شکایت مرا با مقام بالا برسانید. روز پنج شنبه ساعت 5 بجه عصر یک سیل ناگهان رسید که ما مردم طرفات جانی و مالی وارد گردیده. اسم من قاری نوروز از ولایت بغلان اولسوالی برکه از قریه فلول می باشم.
بله آقای نظر، از ولایت سرپول از قریه نتی و خودرچو با شما با تماس شدم. تقریبا یک هفته شده سیلاب بسیار خطرناک در قریه ما آمدن، یک نفر را برد و یک موتر و چندین خانه را تخریب کردن. نزدیک 17 کیلومتر سرک مکمل تخریب شده، زراعت های مردم نزدیک 1000 جریب کمتر و بیشتر تخریب شده. ما در ولایت چندین دفعه شد مراجعه میکنیم و ارگان هایی که دولتی ما هیچ وقت ما توجه نکردن و چندین دفعه شد ما میریم و ما توجه نکردن. از آقای ظریفی نظر از شما احترامانه خواهش میکنم که مسئولی ولایت ما را پرسان بکنیم که آیا مردم نفتی و خودرچاق از ملت افغانستان نیست؟
اسم من از سردار ولی ولد عبدالعزیز از ولایت بغلان و ولسوالی جرگه قریه یرم. باعث سربرده های روز جمعه قریه یرم باعث خرابی های زیاد در زمین های زراعتی و مالداری سرک ها بسیار خرابی شده و آن را از دولت معذرت میخواهیم که آن را به این صحبت توجه نماید و باعث یک کمک شود. و سلام
از ولسوالی زری قریه عبدالعزیز هستیم. موقت این مورد دیگه چهار روز که سیل آمده گاو مال نفر کل خونه مردم خراب کرده بوده. کاش من این شما صدای مورد مکن بلا برسیم که از این یک منطقه مورد به نظر فرزر اکسای کنه و که چی روزی ما رسیده پیش از من در حاصلات و مال و زندگی مردم کنن او بوده دیگه هیچ چیزی نمونده هست.
کاش محمد هستم از ولسوالی برکه ولایت بغلان از قریه چپه یک تن از متضررین سیلاب های اخیر در ولسوالی برکه. سیلاب هایی که سرازیر شد بسیار حوادث ناگوار در قبال داشت. تقریبا بیشتر از 5000 قطع زمین اما گندم هایی که در اصلای کشتی زراعت که در اصلای سرکشیدن بود همه ازی را لایقه را تقریبا نیم متر لایقه خوابانیده و 300 خانواده را در خانه های نشیمندش لایقه در آمد. مردم به سرطنه شد و 10 نفر از قریه شرشر ولسوالی برکه سیلاب بود. ولی سید ولایت بغلان وزیر سید انکشاف دیهات در شهر نارین ولسوالی نارین رفته بود، فقط از ولسوالی نارین با گشت بس تمام. طرف او وزیر تنه ولسوالی نارین از یک ولسوالی بوده بینام در ولسوالی برکه که بیشترین آسیب از نقطه نظر سیلاب دیده بود نیامد. دهتن از مردم های شریفی شرشری ولسوالی برکه شهید شدن. بیشتر از 200 مواشی را سیلاب کاملا بود طلب شد. 300 خانه را سه خانه را بالکل از بین برده و 300 خانه را تخریب کرده. موسم های بارانی هنوز شروع است، اگر همچین ادامه پیدا کنه اگر یک بند که سیل از سطح قریه برطرف کنه کنده نشوه 1000 خانواده که در قریه چپه است تحت خطرات جدی متوجه شد همه از اینا را سیلاب خواهد برد.
ما یکی از باشنده های سوالی که میشانه هم از ولایت شریفون. آقای ظریف نظر، این چی رقم است که ما مردم دولت در صفر ما مردم نیستند؟ ما از ما این برج میزان تا بایالی هیچ چیز را نداریم، سرک نداریم که میتر برای وای این حدیثه از دست سر خراب شد، یا حدیثه ایگه از دست باران از دست بار سرانم بنا، چرا دولت توجه نداره؟
من همی خداوند بزرگ وای در حال همه بیچارگان روی مشکل میکشایم. من زبان اینجا مسروری یک تن از مجاهدین ولسوالی شکای درواز قریه مالی با عرض سلام فراوان خدمت یقای ظریف نظر و همکارانش. قسمی که به جهانیان معلوم از راه مواصلاتی پنج ولسوالی درواز از تاریخ 12 اکرر 1390 تا کنون بند است و تا آخر سرطان خواهد ماند. در این سال پر از ماجرا و آسیب پذیر مردم این ولسوالی ها با مشکلات گوناگون روبرو هستند، از نبودن سرک و تر نبودن بازار، مشکلی برکود، سیلاب، از بین رفتن مواشی 80%، محروم از کشت و زراعت، نبودن امکانات در مکاتب، از قبیل اتاق، خیمه، میز، چوکی، کتاب، این جمله مکتب شیرین نظر و سنگی. این روزها تقسیم به دو حالت می باشند، یا بارانی و یا آفتاب سوزان. در هر دو صورت مشکلی جدی شاگردان و معلم را با خود دارد. آرزو داریم مشکلی ما را دولت اسلامی افغانستان با مشکلی مردم رسیدگی کند و جیبه دولت اسلامی خود را ادا نماید تا مورد خرسندی ملتشان گردد. در غیر آن ما را از نقشه افغانستان بردارد، ما سرنوشت خویش را در پیش گیریم، به کشور همسایه خود دست دراز نماییم. بله، ما اشتباه بزرگی را در منطقه درواز بدون جنگ، خشونت، ترو، انتحار زندگی میکنیم. اگر ما آشوب برپا بکنیم، نماینده خبرنگار هیئت آنجا خواهد آمد و از حال دل مردم محروم خبر خواهد شد. ولی ما سر میدهیم، اما وحدت را از دست نخواهیم داد. انشاءالله اگر کمک میکنید، خداوند به شما توفیق عنایت فرماید. اگر منی کنید، خداوند هدایتتان کند که کمک کنید. اگر نیز در غضب خدا روبرو شوید. و السلام، خدا حافظ شما. جلال خان مسجد.
بدون تبصره،
ما در اصلاح ما آقای ظریف نظر نمیده، یک دو نام قماندان داریم نمیده، ما یک پای اتصالات داریم. آقای ظریف نظری نمیده، هر روز قط میکنه قط میکنه، ایج وقت او روشن نه، اینم یک روز یک دقیقه دو خاطر برق مرقش نمر رو روشن میکنه. آقای ظریف نظر شما خواهش داریم، امر داریم مقامای بلند یک احوال بیتین شما همی خواهش میکنیم. آقای ظریف نظر شما رو به خدا قسم تا نگه میره احوال نکنی، نمی آمان فقط به خاطر برق و چند مزش نمی رو روشن میکنه. آقای گفته اگه ما رو در مقامای بلند برسنین. خدا حافظتا.
سلام با کارکنان رادیو آزادی از ولایت بدخشان شما را زحمت دادیم. امتحان رقابت مدیریت لیسه ولسوالیا دیروز در مقر ولایت بدخشان برگزار گردیده و به اساس دیگر کارتبازی ها در اینجا یک تعداد افراد و اشخاصی وابسته به گروه های مخالفین دولت در اینجا کامیاب شده، به اساس مداخله های بیجای بمفردی وکلای محترم شورای ولایتی، در صورتی که این عمل انجام شده و دیگر رقابت شفاف نباشد، شاید که با جنجال بیشتر دولت‌سوالی های کشم تقاب برای انداخته شده، مردم به کو بالا شده، آنگاه باید دولت نمیتواند که جلوی این چنین جنجال را بگیره. امیدواریم که وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان از این عمل افراد و اشخاصی وابسته در مداخله در معارف جدا جلوگیری به عمل آید.
سلام علیکم، این جانب دکتر محمدی از ولسوالی نهرین ولایت بغلان، وظیفه‌دار کلینیک سبسنتری ادارقاق. مدت 6 ماه میشه که ما ماش عکس نکردیم، نمیفهمم که علت چی است. از شما خواهش مندم که مشکلات ما را مقامات بالا برسانید.
بسم الله. محمد دلی باشنده قریه انجمن ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان. مدت 6 ماه میشه که در قریه انجمن جنگ بین دو قوم هست، اما دولت درباره این قوم هیچ تصمیم نگرفت، هیچ چیزی برای از آن نشان نداد. قوم سه تقسیم شده است. در قریه انجمن 4 تا خانه است. این مردم های بی‌غرض آب خوردن نمی‌یافتند. هر دوست از این مردم های جنگی گاه و مال خود را بیرون کشیده نمی‌توانند. تلفات جانی و مالی زیاف است، اما سلاح اوان چریکی است، داشکه است، توپ است، راکت است. سلاح بیاره کلاشنگوف زیاد کار هم نمیشه. خانه های مردم میگه دیگه سر روزه شد. مردم میگه از دوست جزیر بسیار به احراف بود. چندین تیره ها که ما از میرماییم، شما ای را به کسی مقام بالا نمیرسن. از شما مهربانی میتونیم زمین را به هر افتر میتونیم میشون. نشد کنید بارا نشد کنید دولت در باره از زیاد چی طرف میگیرد. مردم میگه دیگه بیچاره در برای شد. حالا می دو قوم هم به خلاص دیگه دیگه که شهر کاری که می دونه یا هزون کنید دیگه مردم دارید بهیم جهر گرفتش.
بله، ما درباره مشکلات های ولسوالی ها ولایت های افغانستان ما آن قصر شواد رشد کرده که صد دیگه ایچ امکان نداره. غریب نه گورش باحساس میشه، نه مالش باحساس میشه. رشد بسار رشد کرده چرا؟ یعنی میره خواهش میکنم که باید از که به سر تا سر دو فخش شده که مشکلات های مردم خون غریب باید باحساس شد، حق غریب باحساس شد. غیر رشوت دیگه هیچ قانون نیست، باحساس نیست. به ولسوالی
دکتر جمایر انوری وزیر عودت مهاجرین و بیجاشتگان، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم در مورد مهاجرین با شما یک صحبت مفصل داشته باشیم. در قدم اول میخواستیم به طور خلاصه نتیجه سفرتان به ژنو اگر به ما به شنوندگان عزیز ما بگوین. سیب
بسیار زیاد تشکر آقای نظر. ما قسمی که شما فرمودین توسط یک گروه حیاتی که در اساس خودم قرار داشتم و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در یک کنفرانس بین المللی که تاریخ 1-2 در شهر ژنوای سوئیس دایر شده بود، البته به اشتراک بیشتر از 60 چند کشور دنیا بود و یک تعداد هم نهادهای خیریه و کمک کننده بودند. وازی کنفرانس صرف از خاطر استراتژی منطقوی که بین کشورهای جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و اداره محترم یونیسیار یا کمیشنری عالی ملل متحد که از 11 ماه قبل این استراتژی سرش کار شده بود، استراتژی بالاخره تدوین شده بود و ایره ما در جامعه جهانی پیشکش کردیم و الحمدلله که از طرف جامعه جهانی مورد حمایت قرار گرفت. و هدف از این استراتژی قسمی است که به افغانای مهاجری که میخواهند که داوطلبانه به وطن خود برگردند در 48 سایتی که در 19 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده، در اینجا یا باید تدریجاً باید جابجا شوند و در اینجا تمام خدمات اساسی از قبیل کلینیک، مکتب، آب آشامیدنی، سرک برشان مهیا شوند. ضمناً گزینه آخری هم کاریابی است که یا باید کار و اشتغال باید مصروف باشند. و همچنان به افغانهای ما که در کشورهای میزبان مثل پاکستان ایران باقی میمانه، باید در اونجا برازی همچی امکانات از قبیل تعلیم تربیه و بیمه صحی آماده شوه. همچنان افغانهای ما که نه میخواین که در کشورهای میزبان باقی مانن و نه در افغانستان برگردن، بدیل دیگه ای که عبارت از توسط کشورهای مهاجر پذیر هستن، چه در غرب است، چه در استرالیا، چه در امریکا است، و یا باید از طریق اداره محترم یونیسیار یا ارزیابی شوند و نظر به ظرفیت جذب اونم کشورهای مهاجرپذیر باید یا دو کشورها باید جابجا شوند. روی نمیشه خوشبختانه درست بعد از جربسهای مفصل و ارائه معلوماتهای مفصل از طرف سه کشور و همچنان اداره کمیشنر عالی ملل متحد، بالاخره جامعه جهانی سپورت خود تا یک اعلامیه رسمی از این استراتیجی اعلان کرد. این بود تا ژنو و همچنان به تعقیب از این به تاریخ 11 و 12 می یک کنفرانس اسلامی به نام OIC که در شهر عشق‌آباد تا اونجا تدویر یافته بود، باز ما هیئت ما همچنان در اون اشتراک نمود و در اینجا هم تقریبا 56 کشور اسلامی و حدودا بیشتر از 35 نهادهای کمک کننده در اینجا اشتراک کرده بودن. هدف از این کنفرانس دو روزه در عشق‌آباد ای فقط کمک به مهاجرین مسلمان در تمام دنیا بود و از این کشور افغانستان هم مهاجرین مسلمان در کره زمین دارن و مخصوصا هم در کشورهای همسایه و گذشته از استراتیجی را که ما تدوین کرده بودیم که در کنفرانس ژنو مورد تصویب و حمایت قرار گرفته بود، در این جایی را ما استدلال کردیم و بالاخره خوشبختانه تانستیم که در اعلامیه رسمی که در ختم کنفرانس از طرف اشتراک کننده ها و کشورهای زی داخل اعلان شد، مورد حمایت این کنفرانس اسلامی هم قرار گرفت. این ما یکی از دستاوردهای خیلی مهم برای دولت افغانستان و برای مهاجرینی که دور از وطن زندگی میکنن، یک دستاورد بسیار بزرگ میدانیم. امیدوار هستیم که بتانیم با حمایت جامعه جهانی، با لطف پروردگار، با کمک مردم و حکومت ها این استراتژی را پیاده کنیم و بخیر حالی آمدیم در مرحله تطبیق دی. امیدوار هستیم که در مرحله تطبیقش همچنان حکومت ها و نهادهای زیرب همچنانی که وعده کردن با ما باید کمک بکنند.
وزیر صاحب، شما که در مجلس تشریف داشتین، بعضی خبرگزاری ها در مورد 2 میلیارد دلار بودجه صحبت کردن، یعنی منظور از این 2 میلیارد دلار چی است؟ اگر یک کمک واضح بسازین.
آقای نظر، ایر اگر ما مفصل تشریح کنیم، ایر ما از یک کتابی ساختیم، یک کتاب پتنزخی نیست که در فصلنامه های کشوری ذکر شده و حمایت از صندوق وشی که چگونه اداره شد و نحوه اداره همه چیزا شده و همچنان مدت تطبیق استراتیجی که در 2 مرحله است، مرحله اول 3 سال است، مرحله دوم همچنان 3 سال است که از 2012 شروع میشه مرحله اول ما تا ختم 2014 است.
همین قسمی که گفتین هر یک از کشورها ضرورت ها و نیازمندی های خود نظر و همین برنامه ای که بابا شما گفتین، مسئله تعلیم تربیه است، مسئله آب آشامیدنی است، صحت است، سرک است و همچنان کاریابی است و یاره هر یک از کشورها بر خود فصلنامه جور کردن و در اونجا ضرورت های خود اعلام کردن. همین قسمی که شما فرمودین اگر تمام ضرورت های چهار جانبه که افغانستان و ایران و پاکستان و جمع یونستیار باشه، اگر ایره ما بسنجیم همین قسمی که شما گفتین بیشتر از 2 میلیارد دلار احتوا میکنه که آلی با سخاوتمندی کشورهای تعهد کننده ارتباط داره که چه مقدار بر ما سخاوت میکنن و چه مقدار یا متعهد هستن و انشالله در انقریب این موضوعات دیگه آگاه خواهد شد. نامسته نمانه که جزی از برنامه های استراتیجی ملی افغانستان است، ایسکی یک استراتیجی موازی با استراتیجی ملی افغانستان نیست.
خب وزیر صاحب محترم، متاسفانه شما که در خارج بودین مسئله ایران و پاکستان هم شور خورد و مثلا در پاکستان گفتن از وزیرستان شمالی یا از کجا باید در ظرف چند ماه افغانا باید براین، این مسئله چطور است؟
خوشبختانه ما دمی حاشیه کنفرانس یک نشست کاری داشتیم با هیئت جانب پاکستانی که خوشبختانه وزیر سفران پاکستان کمان وزیر مهاجرین پاکستان است، با ایشان با هیئت رهبری خود که سفیر ما هم در اونجا حضور داشتن ما با ایشان صحبت هایی داشتیم. همین نگرانی های نمی موضوعات ما با ایشان صحبت کردیم. البته استراتژی پاکستان در قبال مهاجرین افغان تا سال 2012 قبلا تنظیم شده است. خب درست است، در این اواخر همچه موضوعاتی که شما میگین در اونجا چشتا، باز هم این موضوعات زیادتر ارتباط میگه به وزارت داخله پاکستان. باز ما از او خواستیم که هر گونه موضوعاتی باشه باید توقف بکنه تا که از خاطر از اینکه یک هیئت رسمی از طرف افغانستان میایه پاکستان و این هیئت انقریب انشالله عازم پاکستان میشه، در ترکیب از تابست وزیر هم خواهد بود از وزارت خارجه تا وزارت مهاجرین و تمام موضوعات با در نظر داد استراتیجی قبلا تعیین شده امرای از او صحبت خواهد شد. فعلا همچه موضوعی کاملا خاموش است تا آمدن هیئت افغانی در پاکستان. بنابراین ما اطمینان میتیم که نگرانی در سطوح بلند وجود نداره.
وزیر محترم، مسئله مازندران ایران هم است.
درست است، همین صحبت خوشبختانه با وزیر داخله ایران و همچنان با اداره امور اطفای ایران که آقای نجار وزیر داخله بودن و آقای طهوری هم رئیس اداره اطفای ایران بودن، ما با ایشان صحبت رسمی داشتیم که در جنیوا در حاشیه نمی کنفرانس ها این موضوعات طرح شده. این قابل نگرانی نیست، بعضن در ایران بعضی مناطق از نظر خصوصیات امنیتی از نقاط ممنوعه اعلان میشه و از اونجا باز با در نظر داشته ضرورت های خودشان از اونجا بعضی اشخاص هم این جمله مهاجرین از یک جای به جای دیگه یا نقل مکان میکنن. این به این معنا نیست که یا رد مرز شون و در نالان سرگردان در افغانستان بیاین و قراره که شما خبر دارین که توزیع پاسپورت با تمام مهاجرین افغان در ایران ادامه داره، هم قریب تا 2 هفته دیگه انشالله خاتمه پیدا میکنه. بعد از 2 هفته صدور ویزا در سر تا سر ایران و تمام مهاجرین افغان مطابق قانون دولت جمهوری اسلامی ایران انشالله آغاز میشه. بنابراین این قابل نگرانی نیست.
خب وزیر محترم، اینجا بعضی از کارشناسان به این فکر هستند که وقتی که مسئله امریکا مثلا امضای قرارداد استراتژیک با امریکا طرح شد، طرف ایران زیادتر به خاطر از اینکه به این مسئله فشار بیارن میگن به اذیت آزار مهاجرین افغانی پرداختنده. این مورد شما چی نظر دارین؟
ما ببینیم صحبتی با یکی از مسئولین درجه یک جمهوری اسلامی ایران که امان وزیر داخله ایران باشه صحبت رو یاروی داشتیم، همچه موضوعات بسیار واضح بین ما وضوع صحبت شد و رد بدل شد. یا هیچ وقت به افغانای ما که خودشان نیاز به نیروی بشری و نیروی فیزیکی از یاد دارن و نیازمند هستند و ما داریم که تقریبا حضور از واره در کشور جمهوری اسلامی ایران یا را قانونمند می سازیم، ابدا در سطوح بلند در رده های بلند چنین حرفای وجود نداره. اگر چنین حرفایی از طرف یا آن طرف هم شنیده میشه، البته تصمیم هیئت رهبری ایران تا این حال که ما با شما صحبت میکنیم در این مورد چیزی وجود نداره. ما با شما با اطمینان گفته میتونیم از قول وزیر داخله ایران محترم آقای نجار که چنین چیزی در سطوح بلند یا در سطح رهبری ایران موجود نیست، از خاطر از این که خود از با
و نیروی بشری نمی افغانای ما نیاز دارن.
دکتر جمایل انوری وزیر عودت مهاجران به جا شدگان، یک جان تشکر از معلومات.
بسیار خوش شدیم آقای نظر، امیدوار هستیم که از طریق رادیوی شما و نشرات شما بتانیم ما حرفای خوبی را البته توأم با عمل انشاءالله در آینده نزدیک به گوش مهاجرین افغان ما که دور از وطن زندگی میکنن به گوشایشان برسیم.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42